یه زمینی بود که 21 آذر رژه نظامی بود، بعد که دیگه اونا از اونجا رفتن میخواستن ساختمان کنن، من یادم نامه نوشتم علازت خارج از ایران بودن که اجازه بدین اینجا پارک بشه، تهران پارک لازم داره، که اجازم دادن و یعنی دیگه گفتن دولت اونجا ساختمان نکنه، اونجا پارک شد که موزه فرش اونجا ساخته شد و مدیر فرشم خانم ناز خوزم علم که تو دفترم مدتا با یک آقای دیگه کار میکردن که فرشا رو پیدا کنن کجاست و چی نیست. تنها ساختمانی که موقع جشن 2500 ساله یه خود فشار آوردن ساخته بشه و من الان پشیمونم میگم کاش که نمیذاشتیم، هتل اینترکانتیناتال تو اون ته پارک ساختن. بعد از موزه فرش که خب فوق‌العاده بود، فرشای ایران خنده داره که یه فرشایی رو از کاخ گلستان میخواستیم ندادن به ما، حتی به منم ندادن که بذاریم تو موزه. بعد یه فرشای فوق‌العاده این زمان رضا شد تو کاخ سعدآباد بود که انقدر بزرگ بود که اصلا تو موزه جا نبود که اونا رو بذارن. بعد موزه قاجار بود، آثار قاجار که یه انگلیسی این کلکسیون 100 تا تابلو رو داشت با یه قیمت جالب. اینقدر طولانیه نمیدونم چقدر وقت خواهد بود که صحبت کنیم، در حدود $1,000,000 100 تا تابلو قاجار. بعد من یکی از دو نفر رو فرستادم که ببینن اینا میارزه خوبن، اینقدر طولش دادن که اون آقا دادش به چیز، به سادوبیز یا یه همچی چیزهایی، که من اصلا گریم گرفت که رئیس دفترم آقای بهادری رو فرستادم، گفتم آقا بگو اینو ما برای موزه میخواییم. خلاصه اونا خوشبختانه قبول کردن، البته قیمتی خود بالاتر. و تو کاخ مرمر که تو شهر تهران بود، خونه سابق ملکه مادر دیگه زندگی نمیکرد، اونجا رو پروفسور فریچ که یه چک آرتیست بود درست کرد برای تابلوها، و رئیسش خانم دکتر لیلا سوداور دیبا که تخصص کارهای قاجار رو داره اونجا رو درست کرده بود، فوق‌العاده بود. بعدش تابلو موزه آبگینه که چیزای شیشه‌ای و سرامیک پیش از اسلام و بعد از اسلام، که خونه قدیمی قوام سلطنه که تو خیلی کوچه قواب سلطنه بود اونجا رو گرفتیم که مدیرش خانم نسرین شلمینگر بود و دکوراسیونش هم آقای هانس هولاین مهندس آلمانی کرد. و متاسفانه من شانس اینی که افتتاح کنم نداشتم، ولی همه چیزاش بود. بعد موزه رضا عباسی که تمام چیزای پیش از اسلام بعد از اسلام که خریده بودیم همه اونجا بود، به امید اینی که یه جای دیگه بره. بعد موزه چیز هنرهای معاصر که خیلی الان دیگه سر صدا کرده، که داستانشو تون بگم که خانم ایران درودی تو یکی از نمایشگاه‌ها به من گفت کاش که یه جا داشتیم تابلوهامون میمون، که من فکر کردم فکر خیلی خوبه. بعد از اون فکر کردیم که چرا فقط ایرانی باشه، خارجی هم باشه، که آقای کامران دیبا مهندسش بود و مدیر عاملش هم بود، که خب خیلی تابلوهای ایرانی، آثار ایرانی و خارجی خریدیم. و بعد تابلوی اونم تو چی ساخته شد دیگه، تو پارک فرح سابق. و کارای مفرق لرستان توی خرم آباد لرستان، چون من امیدوار بودم که همه چی در تهران نباشه، تو چیزایی که متعلق به جاهای دیگه هم باشه اونجا بذاریم. و بعد یادمه برای شیراز یه تابلو سفارش دادیم به الوار آلتو که فوت کرده الان، یه مهندس معمار خیلی معروف فنلاندیه. و چیزی که من شنیدم ماکتش رو درست کرده بود، نقشش بود، ولی خب دیگه نرسید. اونم موزه هنرهای معاصر می‌خواستیم باشه. و خوشبختانه شنیدم و امیدوارم که درسته، شنیدم یه مهندس معماری با یه عده از آقایونی که در رژیم هستن میخوان این موزه رو در شیراز بسازن دیگه. این موزه کوچولو هم تو چیز بود، کرمان، که با کمک آقای درست کردیم. بعد از همه مهمتر کار هنری همین کانون پرورش فکری نوجوانان، کودکان و نوجوانان که دیگه کتاب و فیلم و موسیقی و واقعا کار فوق‌العاده‌ای کردن که تو تمام ایران کتابخونه بود، سعی میکردیم کتابخونه هم به سبک معماری اون منطقه ساخته بشه و چیز داشتیم کانون پرورش فکری کتابخونه های سیار که کتاب ها رو با قاطر با اسب بفرستن تو شهرستان ها و بچه ها کتاب ها رو میخوندن، برای بعضی پدر مادرهایی که سواد نداشتن میخوندن، خیلی کار فوق‌العاده‌ای بود. بعد اون وقت دیگه فستیوال شیراز که خیلی مهم بود و فستیوال مردمی که توش اصفهان بود ولی فقط یه سال اتفاق افتاد و جشن توس که چیز قدیمی ایران بود اونم فقط یه سال. آها، تئاتر شهر که الان جزو بناهای تاریخی شده که خیلی قشنگ اونو مهندس سردار افخمی، امیرعلی سردار افخمی ساخته بود که قبلا اونجا چی میگفتن کافه شهرداری یه ساختمونی بود، بعد اونجا ساختن. چیزی که بگم حالا از همه مهمتر اینی که من خوشبختم که این همه ماشاءالله هنرمند ایرانی نه تنها در خارج، در داخل ایران هست، چون اینا همه مخالف هنر و موسیقی و همه این چیزا بودن، ولی با وجود تمام فشارها تعداد هنرمندای نقاش، مجسمه ساز، موسیقیدان، تئاتر، سینما با وجود تمام فشار و سانسورها درست میکنن.
از این رشته هایی که الان خودتون اسم بردین، موسیقی و نقاشی و معماری و سینما و
معماری هم برای من خیلی مهم بود، برای که سازمانی هم درست کرده بودم که برای جایزه دادن به معماری‌های جدیدی که مدرن منتها با الهام از معماری‌های محلی. تا اینو گفتی یاد چیزم افتادم، یاد 3-4 سال پیش از این جریانات یه بنیادی درست کردم به اسم خودم، شعبانو فرح، که البته خودم کمک کردم که به کارهای هنری برسه. آقای عبدالمجید مجیدی رو هم گذاشتم ریاست عالیش و مرکزش هم تو باغ فردوس در شمرون بود. خود من به موسیقی خیلی علاقه دارم، هم موسیقی سنتی ایرانی قدیم، خوانندگان قدیمیمون، هم جدید و هم موسیقی بین‌المللی، هم موسیقی کلاسیک خارجی، هم موسیقی های مختلف. جز کارهای هنری که شده بود سازمان گفتگوی تمدن ها که آقای داریوش شایگان ریاستشو داشت که خیلی چیز جالبی بود، یه نمایشگاهی هم درست کردیم از کارهای آفریقایی و مدرن توی باغ فردوس که بعد از این اتفاقات آقای احسان نراقی اینو داده بود، یعنی کرد به اسم آقای خاتمی که تو یو این و اینجا می گفتم، منم هی نامه نوشتم بابا اینو خود ما درست کردیم 3 سال پیش هیچ، ولی خب آقای نراقی میخواست نزدیک بشه به آقایون و حتی خود داریوش شایگان که الان بین ما نیست در هلند نطق کرده بود و گفته بود.
پس موسیقی رو بیشتر دوست داشتی؟
موسیقی.
قبل انقلاب کی، چه کسی مورد پسندتون بود بیشتر؟
کارم خراب میکنه هنرمندا، بعضیشون زندن. خب مثلا هایده رو خیلی دوست داشتم، خیلی افسوس میخورم که دیگه بین ما نیست، واقعا صداش فوق‌العاده بود. و ستار، بعد قبل از اونم نشد، بعدن واقعا موسیقی سنتی رو با کمک آقای مرداد پربود وزیر فرهنگ هنر، چون جوونی انقدر به چیزهای قدیمی علاقمند نبودم، دلکش و روح بخش و دیگه بنان و اینا، ولی ایشون می آوردن این گروه ها رو، بعد علاقمند شدم. حرف از شجریان که اصلا فوق‌العاده پریسا که تو جشن هنر بود، یادم نره خیلی، گوگوش معروف
دوست داشتیم،
گوگوش هم خوب بود.
در جشنهای هنر شیراز یه سری موزیسین های بین المللی رو هم دعوت کردیم، راجع به اونها هم توضیح میدید؟
خب یه ایده بودن موزیسین های قدیمی که علاقه من بودم، مثل همونطور که گفتم یهودی مینوین، آرتور روبینشتاین، اینا واقعا اسمای فوق‌العاده بودن. یه کسایی مدرن هم بودم، خیلی به قول معروف اوانگارد، یه درصد کوچیکی چیزای خیلی پیشرفته بود. استوکهاوزن برصد موسیقی اوانگارد بود، ولی من مثلا دوست داشتم. خب ولی خب دیگه بیشتر موسیقی کلاسیک دوست داشتم.
شما چقدر نقش داشتین در دعوت کردن این هنرمندان؟
نه من نقش نداشتم واقعا. اونجا آقای فروغ قفاری بود و آقای رضا قطبی و یه عده دیگه بودن که میرفتن یا تئاترها رو انتخاب میکردن. یادم وزیر سابق فرهنگ فرانسه آقای ژاک لانگ، اونم بنیاد یعنی فستیوال داشت، یه ایده رو معرفی میکرد. دیگه تو قسمت‌های مختلف افراد مختلف، آربی و ونسیان تئاتر و اینا که انتخاب میکردن در سراسر دنیا. دیگه همه جور بود دیگه، همه جور که گفتم، از پاکستان، از افغانستان، از هندوستان، از مالزی، از اندونزی، از آفریقا، از اسپانیا، از فرانسه، از همه جا می آمدن.
خب شهبانو، اگر که امروز برگردید به ایران، اولین جایی که خواهید رفت کجاست؟
اولین جا هر جا که تیاره لندی کرد. چه میدونم، نه من همیشه فکر ایران الان میکنم، نمیگم البته فکر مردم و اتفاق افتاد، ولی تو ذهنم همیشه دماوند با برف روش اینه. تو
یعنی الان هواپیما فرود بیاد شما؟
هواپیما نه چیز میگم، موقع که فکر ایرانو میکنم دماوند رو میبینم با برف روش، برای که از کاخ نیاوران میتونستم ببینم دماوندو. بعد اون وقت دیگه یعنی برصد من به فکر ایران میکنم، فکر ایران زمان خودمونو میکنم، جویبارها، درختها، چوپانا، شیراز، اصفهان. موضوع اینه که واقعا ایران آزاد بشه و یک پارچه بمونه، اون از هر چیزی مهمتره.
40 سال از وقایع سال 1357 گذشته، آیا شهبانو فرح پهلوی امیدوار هستند هنوز که به ایران برگردن؟
بیشتر از برگشتن خودم واقعا میگم آزادی ایرانه، یک پارچگی ایرانه و آزادی و اون چیزی که شاهزاده میگن دموکراسی باشه، جدایی دین از حکومت، یک پارچگی ایران، آزادی زنان، حقوق بشر، اون از همه چیز برای من مهمتره. اگه یه روزی هم بشه من بتونم برگردم به مملکت خودم، البته یه روز خیلی بزرگی خواهد بود در زندگی من. نمیخوام بگم اینو برای که ممکنه نتونم برگردم، بگن نه حیوانی دلش میخواست نشد. ولی اون چیزی که دلم میخواد و خواهد شد آزادی ایرانه و دموکراسی و جدای دین از حکومت و این چیزا.
دوست دارید 100 سال دیگه تاریخ از شما چطور یاد کنه؟
والا اگه چیز نباشم همینی که الان یاد میکنه برام بس. مرسی.
صفحه صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda